سلام، به رادیو بیدار خوش آمدید. در این پادکست اخبار فناوری اطلاعات را از کانادا با هم مرور می‌کنیم. با اپیزود 30 رادیو بیدار با شما هستیم. این هفته در مورد فصل 3 کتاب کد تمیز یا کلین کد رابرت مارتین با موضوع تابه‌نویسی مرتب گفتگو شد. اینکه در برنامه نویسی توابع باید کوتاه باشن و بلاک ها و تورفتگی های کد رو رعایت کنیم. در توابع فقط یک کار رو انجام بدیم و بخش های یک تابه رو مرتب کنیم. یک سطح انتزاعی بر هر تابه داشته باشیم و میدونیم که خوانا بودن کد از بالا به پایین مهمه. از نام‌های توصیفی استفاده کنیم. در ورودی‌های تابه تعداد ورودی‌های کمتری داشته باشیم و اگر زیاد شد می‌تونیم از آبجکت‌ها در ورودی استفاده کنیم. تأثیر جانبی تغییر تابه رو در نظر داشته باشیم. خطاهای تابه رو در صورت اتفاق پیش‌بینی نشده تست کنیم و در آخر اینکه یک تابه رو تکرار نکنیم. در مجموع این فصل کتاب به خوبی مرتب نوشتن توابع رو توصیف میکنه و اگه از این قوانین پیروی کنید توابع شما کوتاه و نامگذاری شده و به خوبی سازماندهی میشن. اما هرگز فراموش نکنید که هدف واقعی ما بیان ماجرای یک سیستم و عملکرد هاست. ما باید به زبانی واضح و دقیق کدها رو کنار هم قرار بدیم تا مجموع سیستم بهتری داشته باشیم.
دوستان شب همگی بخیر، جلسه 30 پادکست رادیو بیدار داریم در مورد کتاب کلین کد ادامه‌ش رو صحبت می‌کنیم. بخش دیگه از کتاب کلین کد نوشته رابرت مارتین، ببینیم که کد نویسی تمیز چه توصیه‌هایی برای ما داشته و چه نکاتی یا برنامه‌نویس‌ها باید رعایت بکنن تا کد بهتری داشته باشن. خب یکی دو بخش اول رو بیشتر پرداختیم هفته گذشته. سریع که نگاه بکنیم، فصل یک کلین کد بود، فصل دو مینینگفول نیمز بود، فصل 3 فانکشن بود، فصل 4 کامنت ها بود، فصل 5 فرمتینگ بود، فصل 6 آبجکت و دیتا استراکچر بود، فصل 7 ارور هندلینگ بود، فصل 8 باندریز بود، فصل 9 یونیت تست بود، 10 کلاسز بود، 11 سیستمز، 12 امرجنس، 13 کانکارنسی، 14 ساکسسیو ریفاینمنت، فصل 15 جی یونیت اینترنالز، فصل 16 ریفکتورینگ سریال دیتز، فصل 17 اسملز اند هیورستیکس. میگه که برای سال طولانی این آقای آنکل باب مشاوره توسعه نرم افزار بوده و این تو زمینه های توسعه اجایل کار میکرده. این کتاب وقتی که به چاپ رسوند تو سال 2009 میگفته که خب اگر که کسی همجوری هم کد بنویسه یه کد بعدم بنویسه اشکالی نداره، ولی خب هر چقدر که جلوتر میره میبینیم که به بنبست میخوره یا اون سازمان رو میتونه که از پا در بیاره. اینم به خاطر این بود که هر چقدر که زمان میگذره از اون کد، برنامه نویسا سخت‌تره که نگاه بکنن که اون کد رو چجوری نوشته و حتی خود شخص برنامه نویس هم برای اینکه یادش بیاد خیلی باید مرور بکنه که این کد خودش چجوری نوشته. این خلاصه بود که تو بخش قبل داشتیم. گفتیم که کتاب کلین کد سه تا بخش اصلی داره. یه بخش اولش که به نمونه ها و روش های مختلف توسعه نرم افزار پرداخته، فصل دومش به مطالعه موردی مختلف با رابطه پیچیدگی فزاینده تو دنیای کد نویسی و کیس استادی های مختلفی داره تو این زمینه. بخش سومش هم بخش چکیده ای از مباحث مطرح شده بوده که یکی از نکات و مواردی که توی پروسه انجام مطالعات موردی بوده استخراج و جمع‌آوری شده. میگه که یه دیولپر بعد از اینکه مطالعه میکنه این کلین کدا چه چیزی به دست میاره، اینه که همون کدایی که از قبل میدونسته رو میدونه، ولی خب اگر که احتیاج داره که بیشتر فکر بکنه روی نامگذاری ها، روی تعریف توابع و روی فرمتینگ، با این مثال هایی که تو این کتاب به دست میاره میبینه که چقدر کارش در بلند مدت راحت تر میشه و میتونه تشخیص بده که یک کد خوب از کد بد چه تفاوت هایی داره و ببینیم که چجوری یک کد خوب و اگر که یک کد بد از قبل داریم چجوری میتونیم تبدیلش کنیم به یک کد خوب. و بعدش هم که پرفورمنس نرم افزاری و چجوری ماژولارش بکنیم، بعد چجوری دیباگش بکنیم، و در آخر هم تست. این چیزها رو توی کتاب کلین کد کسایی که دیولوپر هستن میخونن، یاد میگیرن، و به هر حال جزو بهترین کتابهایی بوده که توی این زمینه نوشته شده. آقای رابرت مارتین هم گفتیم که در جلسه قبل از جزو قدیمی های کد نویس هست یا برنامه نویس هست، و تجربه حدوداً 40 ساله‌ای که داره رو داخل این کتاب آورده. البته سال 2009 که نوشتش حدود 20 خورده ای سال 27 سال سابقه برنامه نویسی داشته، ولی تا الان فکر میکنم 40 سال شده دیگه.
اوکی، اگه اجازه بدید حالا در مورد خود فصل سوم بر اساس اون چیزی که آقای مارتین آورده من یه خلاصه کوتاهی میگم بر اساس خود اون چپتر، و اینکه لطفا دوستانم میتونن تجربه های شخصی خودشون رو تو کد نویسی تو این زمینه به اشتراک بذارن. اول از همه مفهوم فانکشن هست که چه کار قرار انجام بده. چون اگه خاطرتون باشه یک زمانی بود که زبان برنامه‌نویسی به گونه‌ای بودن که از یه خط شماره 1 شروع میشد برنامه و خط به خط برنامه اجرا میشد تا یک جای خاص که تمام بشه، و گاهی اوقات برای مثال اگر که یک شرایطی شرطی وجود نداشت چک میشد و ما میگفتیم برگرد برو به خط فلان دوباره ادامه بده. اما خب این گونه بسیار پر اشکال هست، و اینجا بود که بالاخره مفهوم تعریف فانکشن یا تابع مطرح شد، به این ترتیب که شما بر اساس نیازی که دارید و به این دلیل که نمیخواید که کدتون رو تکرار بکنید یک تابع می‌نویسید. تابع یک کار رو انجام میده، ورودی داره، گاهی اوقات حتی ورودی هم نداره، یک کار رو انجام میده بر روی اون ورودی ها، و بعد یک خروجی داره، و ما میتونیم توی طول برنامه مدام اون تابع رو استفاده بکنیم، یا به قول تکنیکال صدا بزنیم، کال بکنیم. توصیه نویسنده اینجا اینه که یک، اینکه توابع رو به اندازه‌ای که میتونید مینیمال بنویسید و تعریف بکنید و کوچک باشن. دوم اینکه هر تابع فقط یک کار انجام بده، و این خیلی اهمیت داره. چرا؟ چون که یک تغییر خاصی لازم هست، کافیه که اون فانکشن به خصوص که فانکشن هایی که مربوط هست که اون تغییر رو انجام بدن، همونها رو شما فقط تغییر بدید، منطق داخل تابع رو یا خروجی رو، به این ترتیب کد شما با کمترین تغییرات کار میکنه. اما اگه اینطور نباشه و فانکشن هایی که می‌نویسید، خیلی وقتا ممکنه که برنامه‌نویسانی باشن که حالا با تجربه کمتر یا جوانتر فانکشن رو می‌نویسن و تو این فانکشن کار مختلف انجام میشه و چند تا خروجی هم می‌گیرن. مشکلی که ایجاد میشه اینه که شما گاهی اوقات لازم نیست که شما فقط یکی از اون خروجی رو احتیاج دارید، ولی باید کل فانکشن رو صدا بزنید، کل اون پروسه انجام بشه که هم زبانبر هست و هم سیستم رو در حقیقت بیدلیل پیچیده میکنه. موضوع بعدی که اینجا باز نویسندهش تاکید داره، نامگذاری خود فانکشن هست، یا که میگه که use descriptive name. اون فانکشن در حقیقت باید اسمش نشون دهنده کارش باشه که این فانکشن در حقیقت برای چی کار انجامه. شما فقط با نگاه کردن به نام تابع پی میبرید که قرار یک قرار چه کار انجام بده، و دو خروجیش چیه. اگه که بخوام مثال بزنم، شما تصور کنید که یک برنامه در بینویسید که قراره که وب پیجایی رو بخونه و کانتنت یا محتوای HTML اون پیج رو برگردونه. نام فانکشن میتونه باشه get page content یا get page content as HTML. این نام دقیقا نشون کاملا دسکریپتیو هست و دقیقا نشون میده که چه کار انجام چه کار قرار انجام بده و خروجیش چه خواهد بود.
در تایید حرف شما میخوام الان هر مورد یکی یکی چه خوب دارین موردای فصل فانکشن رو میگین. برای مورد اول که گفتین فانکشن ها کوچیک باشن، یه معیار مثال زده گفته حدوداً 20 خط، اگه دیدین کدتون در یک فانکشن داره بزرگتر از 20 خط میشه دیگه بدونین احتمالاً دارین یه کار زیادی دارین انجام، و اون فانکشن قابلیت اینو داره که خرد بشه به دوتا یا بیشتر از فانکشن. چرا فانکشن کوچیکتر بهتره؟ مینتیننسش بهتره، به قول شما اسکوزاریش میشه مشخص میشه و مهمتر از همه قابل تست میشه. و هر فانکشنی باید نهایتاً اینه که یه کار انجام بدن.
مرسی از توضیح شما. درسته، شما وقتی میبینید که یک فانکشن داره بزرگتر میشه، گاهی اوقات شما میبینید کد ریوایز انجام میدید و میخواید باز خطای جدیدی به اون فانکشن اضافه بکنید. بهتره که یه مرور بکنید کارون فانکشن رو و از خودتون بپرسید که آیا من میتونم این فانکشن رو تقسیم بکنم به دو بخش و برای مثلا داخل فانکشن داره یک برای کار خاص انجام بشه شروع میکنید، اون ورودی رو میگیرید، یه سری کاروش انجام میدید، بعد یه خروجی داره، یعنی یک نتیجه داره. حالا اون نتیجه رو داخل اون خود فانکشن شروع میکنید دوباره استفاده کردن. اینجا جاییه که شما میتونید فانکشن رو دو قسمت بکنید، یعنی شما یه فانکشن داشته باشید که اون ورودی رو بگیره، اون خروجی به خصوص بده، تو فانکشن بعدی اون خروجی فانکشن اول به عنوان ورودی استفاده میشه، به عنوان اینپوت یا اینپوت آرگومنت هست. و به این ترتیب در آینده واقعا از خودتون تشکر خواهید کرد که اینقدر توابع تا فانکشنی که نوشتید یا دیگران نوشتن قابل خوندن و قابل مینتین کردن هست و بدون اینکه درصد کمی، یعنی بخواید درصد زیادی بکشید، میتونید تغییر بدید. این دقیقا چیزی هست که برای مثال خود من توش هر روز باهاش کار دارم. برای مثال یکی از دیولوپرهای شرکت از شرکت جدا شده و روی یک ریپوزیتوری خاصی کار میکرده، کد خیلی کد بزرگیه، نمیتونم بگم 10,000 خطه و کامنت خیلی کم داره. ببینید داخل هر فانکشن شما میتونید یک داک استرینگ داشته باشه. حالا مفهوم داک استرینگ ما توی پایتون داریم، نمیدونم توی بقیه زبان برنامه‌نویسی مثل جاوا اسکریپت یا سی شارپ هم به این نام خوانده میشه. این داک استرینگ یک حالت، یک فرمت استانداردی هست که توصیف میکنه که فانکشن دقیقاً چه کار انجام میده. توی چند خط شما توضیح میدید که فانکشن چه کار انجام بده. دوم، به ترتیب پارامترها رو توصیف میکنید، پارامتر 1, 2, 3 اینا رو توصیف میکنید و نهایتا خروجی رو هم توصیف میکنید که خروجی چی هست و تایپ خروجی چیه. و وقتی که این حالت داکستینگ شما تعریف کنید و استفاده بکنید، خوبش اینه که خود اون زبان برنامه‌نویسی بالاخره استراکچری داره که کمک میکنه به داکیومنت کردن. یعنی شما وقتی که اسکریپت های وجود دارن یا پکیج های وجود دارن، وقتی که اجرا میکنید داکیومنت بر شما درست میکنه و اون فانکشن در حقیقت میبینید که اونجا یک انتری داره، توضیح اون فانکشن هست، اینپوت و آوتپوت و کجاها استفاده میشه، به همین ترتیب. اما بعضا شما ممکن ببینید توی کد، مثلا کد بزرگ، که فانکشنی وجود داره، فانکشن خیلی بزرگ هست، توصیفی هم نداره، داک استرینگی هم نداره، دیسکریپشنی هم نداره و اینجا هست که شما باید بخونید، دونه دونه حدس بزنید بر اساس نام ورودی یا بر اساس کاری که اون داخل داره انجام میشه، حدس بزنید که کار اون فانکشن چی هست. و خب توصیه هم اینه که اگه همچین فانکشن رو دیدید، شما حداقل همت رو داشته باشید، شما خودتون اون کامنت ها رو و توصیفات رو اضافه بکنید به فانکشن.
آره، نه فقط این که حالا پارامتر آرگومنت های یه دونه فانکشن رو میگیم، بحث اینه که اگه دیدیم داره زیاد میشه، همون حالا 3 تا 5 تا شد دیگه، شاید بشه انکپسولش کرد توی یه آبجکت و یه آبجکت رو فرستاد. چرا؟ چون که وقتی شما یه آبجکت میفرستی، هندل کردن یه آبجکت آسون تره. شما آبجکت رو این پس یه چیز به درد بخوری میشه، این کپسوله میشه این آبجکت هویت داره، بعد میتونی حتی تو کانستراکتورش مثلا کانسترین های مورد نظرتون رو بذارین. میخواسته از اون زاویه بگه و اگر نه آره هیچ اینجا محدودیت نذاشته، ولی بحثش اینه، میگه که اگر دیدین تو آیدیتون دارین مجبور شدین بریک لاین کنین اونجا یه خطا است، اشکال، یعنی رد فلگه که خط مثلا بعضی وقتا پیش میاد که تو معرفی فانکشن ما بیشتر از یه خط میشه.
درسته درسته، یعنی اگه که ما بتونیم اون ورودی به صورت آبجکت تعریف بکنیم و آبجکت رو پس کنیم، خب میشه که بعدن هم اون آبجکت چون که مقادیرش تو طول برنامه حفظ میشه، حال آپدیت هست، قابل ریفر کردن هست. این شیوه هوشمندانه هست. درسته. خب توصیه دیگه که البته داره توی کتاب در مورد فانکشن اینه که شما هر موقع که یک فانکشن رو تغییر میدید باید به فکر ساید افکت ها و تغییرات جانبیش باشه. شما یک جایی رو تغییر میدید و این فانکشن جاهای و جاهای مختلفی استفاده شده و من فکر میکنم بهترین راه حل اینه که ما برای کدمون حتما یونیت تست داشته باشیم. وقتی شما یونیت تست دارید خیالتون راحت هست که فانکشناتون تست دارن، تست قبلا نوشته شدن و وقتی که تست انجام میشه که اون فانکشن کار دیگه‌ای داره انجام میده فیل میشه اون تست. و تو یه لول بالاتر اگه که ما اینتگریشن تست داشته باشیم، یک بار دیگه زمانی که این فانکشن داره با مجموعه از فانکشن های دیگه یا کامپوننت های دیگه، این کامپوننت که شما داری با یک کامپوننت دیگه در حال تبادل یا مرحله کار کردن با هم دیگه هستن، هر کجا که ارور وجود داشته باشه تست فیل میشه و شما متوجه میشید که بالاخره یک اشتباهی کردید. شاید اینجا مهمترین نقش نوشتن یونیت تست و تعداد میشه گفت که قابل قبول یونیت تست خیلی اهمیت داره، یعنی که تستشون کاملا کاوریج داشته باشه. شما برای کدی که می‌نویسید برای یک کامپوننت خاص فانکشن زیادی رو دارید تعریف می‌کنید و گاهی اوقات ممکن برای یک فانکشن چندین و چند یونیت تست داشته باشه. این چیز عجیبی نیست و توصیه اکید همینه به نظر من که کدتون حتما یونیت تست داشته باشه. زمانی که فانکشن رو تغییر دادید همون لوکال شما میتونید یک بار یونیت تست رو اجرا بکنید، مطمئن بشید که چیزی خراب نشد، چیزی رو خراب نکردید. اجازه میخوام من خیلی سریع اون دیگه دو مورد باقی مونده توی این فصل رو هم بگم اگه دوستانم چیز رو اضافه کنن. توصیه دیگه این هست که این خب خیلی معروفه، don't repeat yourself، این که کاملا مشخص که شما اگه که یک فانکشن کار رو انجام میده دیگه شما تو فانکشن دیگه اونو دیگه نباید بنویسیدش و در حقیقت کاملا abstract بشه و شما باید موفق بشید که فانکشن ها رو اینقدر خوب و مینیمال تعریف بکنید که بتونید از این فانکشن توی جای دیگه استفاده بکنید. و گاهی اوقات هم حتی میگن که اگه گاهی اوقات میگن که شما یک کد رو یه جا فقط استفاده میکنید ممکن دیگه لازم نباشه که فانکشن داشته باشه، ولی اگه احساس میکنید که و میبینید که الان شد دو جا، الان دیگه اونجا جایی هست که شما باید دیگه ریپیت نکنید و یه فانکشن بنویسید اون فانکشن رو صدا بزنید. و موضوع دیگه هم در مورد اکسپشن ها هست، این که ارور هایی که ممکنه شما داشته باشید توی فانکشن بر اساس نوع ارور توصیه شده که اینو هندل بکنید. برای مثال شما یه ریکوست برای سرور میفرستید، سرور در دسترس نیست و یک مدت زمان طول میکشه، شما باید مثلا اون ریکوست رو تکرار بکنید و اگه در دسترس نباشه به جای اینکه حالا برنامه شما ارور بده و اگزیت بشه به صورت خیلی وحشتناک زشت که کاربر فکر کنه که ایراد برنامه شما هست، اینو هندل بکنید و بگید که سرور الان در دسترس نیست، بعدن برای مثال دوباره ترای بکنید. یا قراره که برنامه فایل رو بخونه از روی دیوایس، اون فایل هنوز وجود نداره، اگه وجود نداشته باشه و شما کال بکنید برنامه ناگهان خارج میشه که خب اصلا خوب نیست. و زمانی که شما توصیه شده که با یک عامل خارجی دارید کار میکنید، چه فایل باشه چه یک سرور باشه چه مایکرو سرویس باشه، این در حقیقت try and catch، این ارور هندلینگ رو داشته باشید و موجب بشه که برنامه خارج نشه و کاربر احتمالاً دیتاشو از دست نده. فهم کنم حالا اصل کاری ها رو توی این فصل اینجا گفتیم.
آره خیلی عالی بود. آرش خانم اگر که تجربه ای دارن و آقای محمد امین خان.
می‌خواستم اینو بگم که یه چیزی که در تو فانکشن رو دیدم اینه که افرادی که اکثرا تازه کار هستن این کلمه فانکشن رو به عنوان خود فانکشن میذارن تو نامگذاری ها، یه نکته ای هستش که وجود داره. بعد یه چیز دیگه که مهم هستش این نیستش که، یعنی به نظر من خیلی مهم هستش که ببینیم که بقیه چه سیستم نامگذاری دارن، چون معمولا اکثر ماها یه سیستم نامگذاری داریم، فانکشنامون رو به روش خودمون می‌نویسیم، در صورت این که ما باید ببینیم بقیه چه جوریه. و اکثر جاها که مثلا حالا من کار کردم هر کسی واسه خودش یه جور نوشته. این که بخوای بیای بگی همه با هم دیگه بیایم یه جور بنویسیم خودش داستانیه، که آقا مثلا هدف رو مثلا اینجوری بنویس، حالا بهش اسنیک مثلا فرمت بنویسش، حالا هر جوری که مد نظرتونه اونجوری بنویسش. این یه نکته بودش. یکی دیگه اینی که تو پایتون فرمودید که اون دات استرینگ وجود داره، اون خیلی خوبه. واقعیت اینه که من تو هیچ کدوم از این زبان‌های برنامه‌نویسی دیگه ندیدم که اینو داشته باشه، به خاطر اینکه درسته میتونیم داخل هم خطوط اول یه کوتیشن بذاریم و هدف و ورودی و خروجی های فانکشن رو بنویسیم، ولی اینکه مثلا موضوع ببریم روش بخواد بنویسه، به صورت خلاصه بنویسه که چی کار میکنه و چیزا، این واقعا خیلی خوبی پایتون هستش. اینم یه نکته دیگه میخواستم بگم از صحبت های شما مد نظرم بودش. یکی دیگه این هستش که معمولا تو کدهای بسیار بزرگ ما باید کدها رو مثلا تقسیم بندیشون بکنیم. درست همه فانکشن هستش و همه رو مثلا ما نوشتیمش یا گروهمون نوشته، ولی اینکه اینجوری چجور ارگانایزشون بکنیم، چجور مثلا اون جنرال ها رو بالا بنویسیم و مثلا یه هماهنگی با تیم بکنیم که هر وقت میخواد یه فانکشن یکی بنویسه اول اونجا رو چک بکنه، ببینی که آیا اون فانکشن ها وجود داره یا نه، بعد شروع کنه به نوشتن فانکشن ها. چون بعد از یه مدتی مخصوصا با ورود خروجی پروگرامر برنامه نویس هایی که اکثرا میان و میرن، به غیر از اینکه کداشون قابل خوندن نیست، هر کسی هم یک جا کدشو میذاره و به خاطر همین هم پیدا کردن کدها خیلی کار سختی هستش. یا حتی به نظر من مثلا اجرای کدها، مثلا وقتی کرون میخوایم بنویسیم اکثر ماها مثلا زمانشی چک نمی کنیم که این فانکشن قراره در چه زمانی اجرا بشه و اون لحظه یه نوشتن نه به نوع فانکشن نگاه میکنیم نه به زمان اجراش نگاه میکنیم. به نظر من فقط نوشتن کده نیستش، به زبون ساده است، ولی وقتی که داریم می‌نویسیم جیرا رو نگاه می‌کنیم به فکر تموم کردن این جیرا هستیم، نه به فکر یونیت تست و نه به فکر چیزای دیگه هستیم. ولی خب وقتی کد کلاً کار نکنه اون وقت متوجه می‌شیم که باید دقت بکنیم و حتما همه کارا رو رعایت بکنیم. این نکاتی بودش که خواستم خلاصه یه سری چیزایی که فکر می‌کردم واسه من بولد بودش رو با شما به اشتراک بذارم. مرسی.
مرسی، متشکرم. خب این فصل رو ببندیمش، فصل فانکشن. هفته آینده هم روی 4 تا فصل بعدی که فصل 4 کامنت ها هست، فصل 5 فرمتینگ هست، فصل 6 ابجکتیو و دیتا استراکچرز هست و فصل 7 ارور هندلینگ. خیلی خیلی ممنون، شب همگی بخیر. مرسی، خدا حافظ.
مرسی، شب شما
دوستان. شرکت کننده در این پادکست مهدی شکویی، محمد نادی، آرش گودرزی، شریف یزدیان و محمد امینفر هستند. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. شما میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، لینکدین، فیسبوک، توییتر با آیدی bdar.ca و همچنین در اپ‌های پادگیر گوگل پادکست و کست باکس با ما در ارتباط باشید و اخبار مکمل شامل عکس‌ها و فیلم‌های مرتبط با خبرهای گفته شده را در وبسایت bdar.ca ببینین و بشنوین. تا پادکست بعد، خدا نگهدار.